بپوش.
آره اون جلیقه هارم بپوش.
باشه.
چه بوی دریایی هم میدن این جلیقه ها.
آره دوری چقدر آقا؟
هر چقدر بهتون خوش گذشتی.
پس دو سه دور بزن.
چشم، بذار این موتور رو روشن کنم، بعدش هر چقدر خواستی من رو این باری
ظهرتون بخیر باشه دوستان. ممنون که با ما همراهید و اینجا رادیو نمایش است. به ساعت 15 رسیدیم دوستان. 15 و بله دوستان به ساعت 15 رسیدیم. دعوت میکنم 23 قسمت از کتاب گویای یادنامک رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده ژاله محمد علی. نبرد در جنوب.
روز 15 راوی سید نورالدین آفی، متولد 1343، تبریز، 77 ماه حضور در جبهه، جانباز 70%. چون شب بود و نمیشد در آن شرایط اسیر بگیریم، هر کس را میدیدیم میزدیم. از طرف دیگر لشکر 25 کربلا عراقی‌ها را تحت فشار گذاشته بود. برنامه این بود که ما و آنها از دو طرف نیروهای عراقی را قیچی کنیم، اما مقاومت شدید دشمن بچه‌های 25 کربلا را در آن لحظات زمینگیر کرده بود. این اتفاق برای ما هم خطرناک بود. باید به هر ترتیب مقاومت دشمن در آن قسمت شکسته می‌شد. اما کانال حدود 30 متر مستقیم بود و بعد به صورت مارپیچ در می آمد که عراقی ها در قسمت مارپیچ بودند. بنابراین پاکسازی ما هم دیگر عملی نبود و هر کس از کانال خارج می شد حتما تیر می خورد. با آن حجم آتش نمی توانستم تصور کنم چند نفر عراقی در آن قسمت کانال اجتماع کرده اند. لحظاتی کار قفل شد و ما زمین گیر. اما در میان سر و صدای رگبار و انفجار، ناگهان صدایی در منطقه پخش شد که صحنه را عوض کرد. بچه‌های تبلیغات لشکر 25 کربلا ابتکار به خرج داده و مارش پیروزی را با بلندگو پخش کردند. الله اکبر، الله اکبر گوینده با هیجان خبر پیروزی سپاهیان اسلام را می‌داد. در چنان فضایی روحیه‌مان بهتر شد. بچه‌های لشکر 25 کربلا هم دوباره به خط دشمن زدند و پیش می‌رفتند. البته پیشروی آنها به معنی فرار بیشتر عراقی‌ها به محور ما بود و کار ما سخت‌تر می‌شد. ما برای آنکه عراقی‌ها در بین نیروهای ما نفوذ نکنند، ناچار بودیم عده‌ای از نیروها را در طول خط پاکسازی شده نگهبان بگذاریم. برای همین دستمان بسته‌تر شده بود و تعداد نیروهایمان کمتر. وضع بدی بود. به قسمت مارپیچ کانال نزدیک بودیم و دیگر نمیشد جلو رفت. همانجا یکی از بچه‌ها زخمی شد. او را می‌شناختم. قهرمان تیم ملی تنیس روی میز بود. نمیشد ادامه داد. دویدم و یکی از سنگرهای عراقی ها را خراب کردم تا همانجا کانال را ببندم. اینطوری تا حدی خیالمان از بارش گلوله های دشمن راحت می شد. با دو ردیف گونی کانال را بستم. می خواستم عقبتر برگردم و برای انبوه عراقی هایی که توی کانال چپیده بودن فکری بکنم. یکی از بچه ها آمد که پسری که جلوی ما زخمی شده. یک امدادگر مرندی داشتیم. او را آن طرف فرستادم و سپردم مجروح و بیار این ور پانسمانش کن. از همانجا نگاهی به مجروح انداختم. گلوله به پیشانیش خورده، چشم و چانه‌اش را دریده و وارد سینه‌اش شده بود. وضع بدی داشت. به امدادگر تأکید کردم کانال را بستم، بیار این ور پانسمانش کن. امدادگر رفت اما به حرفم گوش نداد. میخواست همانجا مجروح را پانسمان کند که خودش هم در همان وضعیت مجروح شد. گلوله پیشانی، چشم، چانه و سینه‌اش را درید. ناراحت شده بودم. آنجا مثل کف دست صاف بود. هر کس میرفت و معطل میشد حتما میزدنش. به یکی از بچه ها گفتم برو از پای اونا بگیر بکش بیاریم ور. رفت اما تا خواست آنها را بلند کند او را هم زدن. صحنه ناگواری بود. دیگر نمیخواستم کسی را آن طرف بفرستم. بچه ها مدام میگفتن آقا سید اونا زخمی شدن، خونریزی دارن. گفتم باشه، چاره نیست، بذارین همونجا بمونن. در آن قسمت چند مجروح دیگر هم داشتیم که وضع بدی داشتند. رحیم باغبان زخمی و مسئول دسته پشتیبان شهید شده بود. بین بچه های دسته پشتیبان پدرام شاکری هم بود که شلوغیش زبان زد گردان امام حسین بود. در اون شرایط کارمان گره خورده بود. یواش یواش بین بچه ها زمزمه عقب نشینی می شنیدم. عراقی ها هم جریتر شده بودند و می خواستن جلو بیایند. فکری به ذهنم رسید. به حیدر و قادر گفتم حیدر، قادر، شما دوتا برین جلو، بین عراقیان نارنجک بندازین و جنگ تن به تن کنین تا از فشار عراقی ها کم بشه و کمی عقب بکشن. هر دو با تعجب گفتن آقا زید واقعا جدی میگی؟ شوخی ندارم، بریم بیافتیم بین اونا و درگیر بشین تا کمی فشارشون کمتر بشه. میدانستم کار سختی است اما چاره دیگری نبود. یا باید همه عقب می کشیدیم یا حتی با از دست دادن دو سه نفر مانع جلو آمدن عراقی ها می شدیم. آنجا 15 تا 20 متر با عراقی ها فاصله داشتیم. حیدر و قادر از کانال بیرون رفتند اما دقایقی بعد برگشتند. آقا سید رفتیم جلو، حتی زامن نارنجکا رو کشیدیم. اما دیدیم اگه اینجا بین این همه آدم نارنجک بندازیم هر دوتامونو میگیرن خفه میکنن. ازدحام عراقی ها در آن قسمت آنقدر بود که بچه ها را ترسانده بود. چاره ای نبود. خواستم برگردم پیش علی چرتاب که فرمانده گروهان بود و کسب تکلیف کنم اما باید یک نفر را در آن قسمت کانال می گذاشتم، همانجا که کانال را بسته بودیم. رحیم تیربارچی را صدا زدم. آمد و موضوع را فهمید. با اطمینان گفت سید تا وقتی زندم نمیذارم یه عراقی از اینجا رد بشه. عراقیه باید از روی جنازه من رد بشن تا به بقیه برسن. شجاعت رحیم که تا قبل از آن همیشه شوخی‌هایش را دیده بودیم در آن صحنه خارق‌العاده بود. او یک تنه پشت تیربارش نشسته و هر عراقی را که جسارت می‌کرد می‌زد. در آن گیرودار به زحمت برادر چرتاب را پیدا کردم و جریان را گفتم. گفت خودت هر کاری می‌خوای بکن. گفتم چی کار می‌تونم بکنم؟ اینجا نیرو می‌خواد که جلو بره. ما که نیرو نداریم. گفت ما هم نیرو نداریم. برگشتم و با آقا جلال و حاج غلام مشورت کردم. در همون گیرودار فکری به ذهنم رسید. گفتم حاجی اینجا اگه دوتا خمپاره 60 داشته باشیم همه چی حله. عراقی‌ها رو تو کانال میزنیم بعد بچه‌ها جلو میرن. با فکر خمپاره از آنها جدا شدم و جلو رفتم. خیلی تشنه بودم. در راه حدود 10 نفر از بچه ها را که به عنوان نگهبان در مسیر پاکسازی شده گذاشته بودم جمع کردم و با خودم جلو بردم. بین آنها رسول زارعزاده، محمد نصرتی و جواد بخت شکوهی هم بودند. جلوتر که رسیدم چشمم به پدرام افتاد. پدرامی که از شلوغ‌ترین بچه های لشکر بود آنجا جیکش در نمی آمد. از او آب خواستم. دیدم اصلا حال ندارد. گفتم پدرام چیه؟ چته؟ آدم اینجا باید حال داشته باشه نه اون پشت. میخواستم سر به سرش بگذارم. باور نمی کردم این همه ترسیده باشد. اما یکی از بچه ها گفت آقا سید ماجرای پدرام چیز دیگه ایه. پدرام رفته بود داخل سنگر عراقی ها نارنجک بندازه. اما عراقی ها پدرامو میگیرن و میکشن تو سنگر. بچه ها وقتی دیدن ریختن تو سنگر و پدرامو از دست عراقی ها گرفتن. پدرام حق داشت. کمی آب خوردم و همه نگهبان ها را جلو بردم. در مسیر رحیم باغبان را دیدم. صدایم زد آقا زید. بله را گفتم و متوجه بودم که بین بچه ها زمزمه عقب نشینی هست. رحیم گفت منو با یکی از بچه ها بفرست برم عقب. گفتم آقا رحیم امکان نداره، ما حالا تو فکر برگشتن نیستیم، به فکر گرفتن خطیم. رحیم حرف خودش را میزد و اصرار میکرد او را با یکی عقب بفرستیم. گفتم مگه چی شده؟ گفت به پام گوله خورده. نشانم داد و من درست از همان جا که تیر خورده بود یک لگد نثارش کردم. دادش بلند شد. دارم میگم جلو بچه ها شهید شدن، تو که فقط زخمی شدی، اون وقت هی میگی منو عقب ببرین. حال هر دو من گرفته بود. رحیم بد جوری درد میکشید. گفت حسن همینجا منو بکش. حقیقت این بود که در آن وضع بحرانی من هم میتوانستم عقب برگردم و نظر فرماندهی همین بود، اما فکر میکردم رو به جلو بدوم شاید گره این کانال لعنتی باز شود. بعد از این حرفا دیگر هیچ کس لب باز نکرد تا از عقب نشینی حرف بزند. به بچه ها گفتم همه تون بیان جلو، هر چی موشک RPG و مهمات داریم با خودتون بردارین، شاید تونستیم جلو رو بزنیم و خط رو بگیریم. زیر آتش شدید توپخانه ها به سوی کانال دویدم. البته توپخانه ها کاری به کانال نداشتند. لابد می دانستن کانال انباشته از نیروهای دو طرف است. نبرد درون کانال فقط با تیر بود. در طول مسیر مدام فریاد می کشیدم و بچه ها را به حرکت تشویق می کردم. درگیری ها هر لحظه شدیدتر می شد و وضع ما کاملا ناامید کننده بود. عراقی ها که متوجه شده بودند ما نمی توانیم بیش از آن در کانال پیش برویم جریتر شده و با پررویی شروع به حرکت به طرف ما کرده بودند. رحیم تیرباچی و باقی بچه ها سخت مشغول بودند. وقتی متوجه منظور عراقی ها شدم حجت و چند نفر از بچه ها را فرستادم به کناره های کانال و گفتم نذارین عراقی ها جلو بیان. آنها درگیر شدند و من دوباره برای سامان دادن به وضع بچه ها در کانال عقب دویدم. آن شب انقدر در کانال دویده بودم و فریاد کشیده بودم که صدایم گرفته بود و گلویم می سوخت. در این رفت و آمدها و درگیری ها تلفات را می دیدم و بی آنکه متوجه شوم دست و پای بچه هایی را که در کانال بودند له می کردم. بیش از 2 ساعت بود که عراقی ها ما را زمینگیر کرده بودند و بچه ها روحیهشان را باخته بودند. در همان لحظات علی چرتاب آمد و وضعیت جلو را پرسید. گفتم کانال رو بستم. گفت میتونم برم اونجا رو ببینم؟ علی رفت و نمیدانست در حین بستن کانال سوراخ کوچکی در فاصله گونی ها خالی مانده و تقدیر است از همونجا سهمش را که یک گلوله بود بگیرد. دقایقی بعد علی چرتاب لنگ لنگان آمد. گفتم چی شده میلنگی؟ گفت هیچی، از کانالی که تو بستی تیری به من خورد. همه ی امید من داشت به یأس بدل می شد و باز زمزمه عقب نشینی بلند شده بود. مرتب در طول کانال حرکت می کردم. جلو می رفتم تا ببینم وضعیت از چه قرار است و عقب برمیگشتم تا چاره‌ای بیابم. پرولهی میان بیم و امید، در حالی که حاضر به خالی کردن کانال نبودم. در همون شرایط باز هم فکر استفاده از خمپاره ذهنم را مشغول کرد و ناگهان یاد خمپارهی که کنار تیربارچی من دیده بودم افتادم. معطل نکردم و به طرفش دویدم. انبار مهمات هم آن نزدیکی بود. خمپاره را برداشتم و گونی مهماتش را روی دوشم انداختم. در آن لحظه همه امید ما به همون خمپاره بود.
دوره نهفتگی و کمون برای کووید 19 به طور متوسط بین 5 تا 7 روز در نظر گرفته شده، اما میتونه تا 14 روز هم طول بکشه. تو این دوره که به اون دوره قبل از علامت داشتن هم میگن، افراد آلوده میتونن ناقل باشن و ویروس رو به دیگران هم منتقل کنن و این در حالیه که شناسایی این افراد هم کاملا دشوار به نظر میرسه. پس لطفاً جهت محافظت خود و اطرافیانتون ماسک بزنید و فاصله اجتماعی رو بیشتر از گذشته رعایت کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری های داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در زمینه کرونا استراب هستش. استراب به طور کلی سیستم ایمنی را ضعیف میکنه. بر اساس شدتی که در مورد این بیماری وجود داره، استراب هم میتونه تشدید کنه. استراب افراد متعدد و متفاوته. اگر فرد دچار کرونا هم نباشه، اگر بی دلیل استراب داشته باشه، میتونه ایشون رو دچار خطر کنه و سیستم ایمنی ضعیف بشه و در معرض کرونا قرار بگیره. بس پیشنهاد میکنن که اگر واقعاً استراب دارید، با روش‌های متعددی که وجود داره جلوی استراب گرفته بشه. اگر لازم هست به پزشک مراجعه کنید، روانکاوی بشید، روان درمانی بشید و اگر قبلا داروهای روان درمانی استفاده می‌کردید برای استرابتون، شاید بد نباشه با پزشکتون مجدد مشورت کنید. شاید لازم باشه در این ایام یک مقدار دوز این داروها رو بیشتر کنید و نگران نباشید. شاید این داروها بتونه برای شخص شما پیشگیری کننده کرونا باشه. افرادی دچار کرونا میشن چند هستن. یه عده‌ای هستن که این افراد خیلی خونسرد هستن، بیخیال هستن و این بیماری پشت گوش میندازن. در مورد اینها به اندازه کافی توضیح داده شده توسط پزشکان و اینها رو ترغیب شدن که درمان بشن. ولی افرادی هم هستن که از اون سمت تا اسم کرونا میشنون دچار استراب میشن. تا پزشک به بیمار میگه که شما کرونا گرفتید، چون پزشک موظف هستش مستقیما به بیمار بگه شما کرونا دارید، برای اینکه پیشگیری کنه از انتقالش به دیگران. نمیتونه این بیماری رو مخفی کنه، اجازه نداره پزشک. افراد هم اجازه ندارن این بیماری رو مخفی کنه. موظف هستن به دوستان، افرادی در تماس باشه بگن من کرونا دارم. حتی در ساختمون بعد همسایه‌ها بدونن که این خانه کرونا داره فرد و کمکش بکنن. اگر لازم باشه در خریدش، در مواد غذایش رو کمکش بکنن. لازمه به هم بگیم، به هم کمک کنیم. چاره ای نیست و دنیا هم همین کار رو دارن میکنن. ما هم باید برگردیم به کمک کردن به هم دیگه، همسایه به همسایه. ولی فرد نباید دچار استراب بشه. تا بهش میگن کرونا میترسه. استراب باعث میشه که فرد تنفس‌های تندتر داشته باشه، دیگه تنفس عمیق و مؤثر نداشته باشه. وقتی تنفس عمیق نباشه، اکسیژن به اندازه کافی به آلوئول‌های تنفسی ما نمیرسه. وقتی این اتفاق نیفته، این خود این بیماری سطح تنفسی رو میاره پایین. این هم کمک میکنه و فرد دچار مشکل میشه. ما افرادی داشتیم که متاسفانه فقط به خاطر استراب، بد نفس کشیدن، دچار مشکلات عدیده شدن. این هستش که افرادی که سالم هستن از همین الان تلاش بکنن که نفس‌های خوب، عمیق و مؤثر بکشن. اگر دچار بیماری هم شدید، همین کار رو ادامه بدید. خیلی افراد دچار بیماری کرونا میشن و اتفاقی براشون نمیفته. پس نگران نباشید. شما قطعا باید جز اون افراد باشید، نه افرادی که قرار اتفاق بد براشون بیفته. شما خوب نفس بکشید و از فیزیوتراپی خوب تنفسی که هیچ چیز دیگه جز خوب نفس کشیدن استفاده کنید. اگر شما گفتن کرونا دارید همون لحظه تصمیم بگیرید خوب نفس بکشید. نفس‌های عمیق بکشید تا ضربان قلبتون بالا نره، تنفستون تون نشه و بیماری رو در نطفه خفه کنید. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. از قرنطینه استفاده خیلی خوب رو ببرید و شادی رو دوباره به کشورمون برگردونید. امیدوارم روزهای خوبی در پیش روی همه ملت ایران باشه.
بله دوستان، به ساعت 15:20 رسیدیم. دعوت میکنم نمایش ماجراهای کروناتیک رو بشنوید.
ماجراهای کروناتیک.
حمید خان آقا حمید، بابا اون تلفن سوخت، یه ساعت داری شماره میگیری بسه.
چیکار کنم اشغال بابا؟ میخوای یه چند بارم شما بگی
جا؟ عزیزم من راویه نمایشم، مستخدم جنابالی که نیستم.
گرفت.
خیلی خوب آروم باش الان برمیداره.
آقا دکتر من یکی از شنوندهای خوب شما هستم، همیشه برنامه های شما رو تو تلویزیون و رادیو دنبال میکنم. آقا دکتر
شما لطف دارید، دکتر تا من که از دستم برمیاد.
من یه ذره آقا دکتر دلم درد میکنه، توجه کنید. البته به آپاندیسیتش هم شک کردیم ولی با دوستم منصور چک کردم، گفت آپاندیسیتش قطعا نی.
دوستتون پزشک هستن؟
نه خیر، قصابی دارن رفیق ما، ولی خب همه چی حالیشه.
عزیزم من باید به پزشک مراجعه کنید.
برای همین مزاحم شما شدم دیگه. آید تو یه مقدارم آید تو من حس شیشم رو از دست دادم،
حس بویایی و چشایی رو معمولا از دست میدم.
من اصلا رو حس میکنم همه احساساتم رو از دست دادم آید تو. این اگه کرونا نیست پس چیه آید؟
آروم باش عزیزم حمید خان، چیزی نشده که.
من نتونم آقای دکتر، من یه عمر آدم خونگرمی بودم، چجوری خون زرد باشه آقا؟ یه عمر به همه محبت کردم، چجوری خون زرد باشه؟
دلم میگم آرام باش قربونت برم. پسرم حالا دقیق توضیح بدید ببینم مشکلتون چیه.
مشکل من اعتماد به نفسم رو از دست دادم، فکر میکنم کرونا ویروس کار زندگیشو ول کرده، افتاده دنبال من.
شما توصیه های بهداشتی رو رعایت کنید چی نمیشه؟
من هفته ای 2-3 بار دست صورت همون میشورم هفته ای.
زحمت میکشی، ویروس تو رو ببینه یه ساعت بعد فکر کنه بفهمه تو چه موجودی هستی.
روزی چندین بار باید دست و صورت رو بشورم؟
حالا آید تو اینا هیچی، من یه مدتیه آدک تو کف پام درد میکنه، این یکی دیگه خود کروناست. درسته
آخه عزیزم کرونا کف پای تو چی کار میکنه؟
چه میدونم بابا، میگن ویروس شیطونیه، یه جا من نمیشه خواه.
نه قربونت برم آقای محترم، هر درد و ناراحتی که دلیل بر درگیر شدن با ویروس کرونا نیست.
آیا این یکی چی؟ این یکی آقای دکتر من اشتهامو از دست دادم، قبلا روزی 3 پرس غذا میخوردم، الان فقط 2 پرس میخورم.
خیلی هم اشتهات تغییری نکرده.
من آقای تو دریقه پیش 2 تا ضربه زدم، توجه میکنی؟ من ساعت چم نوشتم آقای تو، این یکی دیگه کرونا است. درسته
آقای عزیز، قربانتون برم فدو چم، گریه نکن، 2 تا ضربه که نمیتونه علامت مریضی باشه.
پس چی میگن؟ تک ضربه جمع گردد وانگهی کرونا شود.
ببین قربونت برم، شما اگه میخوای سلامتی و تندرستی خودت مطمئن بشی به پزشک متخصص مراجعه کن.
بسیار عالی گفتین جناب دکتر یاری، خاله بازی که نیست میخوای پشت تلفن چکاپ کامل کنی.
آجتو میخواید از پشت تلفن بگم؟ از این چوب بزنی هم خودم دارم.
شما بهتره به دکتر مراجعه کنی پسرم. خدا نگهدار.
ای وای قطع کرد.
بله
دیدی چی کار کرد؟ تلفن رو قطع کرد، یعنی منو جواب کرد، گفت نمیتونه برای من کاری انجام بده.
خیلی خب بسه، چرا علاقی شلوغش میکنی؟ ببین حمید خان، هر کس دیگه هم جای اون بود تلفن رو قطع میکرد. آخه عزیز من، تلفنی که نمیشه دکتر مریض رو ویزیت کنه، باید حضوری ببینه بیمارو. بله،
یعنی به نظرت من هنوز شانسی برای زنده موندن دارم؟
اگه از مغزت بهتر استفاده کنی قطعاً.
ساعت 11:25 است. دعوت میکنم یک نمایش کوتاه بشنوید.
999 نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
مادر دیگه
شما با مشاور 999 تماس گرفتید. اگر میخواهید دکتر شوید کلید 1، اگر مایلید مهندس شوید کلید 2، و اگر قصد دارید به فضا بروید کلید 3 را فشار دهید.
نه همون
صدای مشاور بفرمایید.
خانم جسارتن عرض میکنم که من خیلی خوشتیپم، ریش پروفسوری دارم و ضمناً لباس سفیدم، اینطور که میگن خیلی بهم میاد.
خدا ببخشه به مادرتون. خب
یعنی میخواستم بگم که از سر و شکلم طبابت میریزه، فقط من مدرک ندارم.
پس میخواین دکتر شین؟
بله.
میخواین تخصصتون چی باشه؟
حقیقتش رو بخواید دو بشکم.
گوارش خوبه؟
روده پوده حالمو به هم میزنه. نه
چش پزشکی چطور مناسبه؟
خب میدونید چیزه، من
جراح قلب و عروق چی؟ خیلی دهن پر کن و پرتم تراقه.
با دل و جگر کلن حال نمی کنم، فقط قلبه و خوک.
درآمدش هم خوبه ها؟
نه خانم، همه چی که پول نیست، سلوک، صفا، مرام، معرفت، رفیق.
شما مطمئنی که میخواین دکتر بشین؟
آره بابا، میگم تخصص قدرت چطوره؟
قدرت؟
بله، نمیدونم، از بچگی یه ارتباط عمیقی با قده ها برقرار میکنم.
خیلی خب، پس شد قدرت؟
با اجازتون. بله
خیلی خب، دیگه الان خاطر جمعین، چون میخوام اسمتون رو برای انجمن تخصصی قدرت ثبت کنم.
بله مطمئنم.
تو یه خط انگیزتون رو بگی.
حتما. مادر خدا بیامرزم، اول قنبات گرفت، بعد قده در آورد، آخرش هم دقمرگ شد. منم از همون سربند نیت کردم بزنم تو کار قده مده و کورک مورک و از این طریق به جامعه خدمت کنم.
هرچی خاک مادرتونه بقای عمر شما بشه.
زنده باشید.
پس اینجا جلوی انگیزه نوشتم بشر دوست داره. میمونه روپوش سفید.
اون که مشکلی نیست.
مطب چی وقت فکری براش کردین؟
خرازی آقام دو نبشه، تغییر کاربری میدمش.
خیلی خب، بذاریم ببینم دیگه چی مونده. آها مهر.
آچه میدم بزنن، از اینا که استام سر خوده.
مهر، روپوش، مطب، تخصص. آها
منشی. آگهی میدم سه سوت ردیفه.
تبریک میگم، تمومه دیگه، شما دکتر شدی.
مخلص شما.
دکتر ببخشی.
بله.
وقت میخواستم برای تیرویدم.
هفته دیگه سمینار دارم، میرم خارج. هفته بعدش زنگ بزنید منشی، برنامه‌تون رو هماهنگ کنید.
آخه دکتر ببخشید قربونتون، من وضعیتم اورژانسی ها.
نزدیکترین وقتی که میشه بهتون داد 3 ماه دیگه است.
من چیکار کنم تو اون موقع؟
ورزش کنید، خودتون رو ببندید به میوه و سبزی.
آره تیرویدم اصلا تیر میکشه.
بله ببخشید، آدم وقتی تیرویدش تیر بکشه دقیقاً کجاش تیر میکشه؟
سیب گلو. کجاست
سیب گلو؟
بله وسط گلوی سیب، دقیقاً بالاش میشه تیروید.
مطمئنید؟ مال من سیب نیست.
حالا سیب نباشه، گردو که هست اون وسط، وقتی آب دهنتون رو قورت میدین بالا پایین میشه دیگه. قورت بدین.
هم
قورت بدین، آقا نترسید.
یه لحظه ببخشید. قورت دادم، هیچی جا به جا نشد.
مگه میشه دکتر؟
مشکل اینجاست که من توی گلوم سیب ندارم. به هر حال اونی که شما بهش میگی تیروئید یه زائده است که باید از گلوتون خارج بشه.
دکترشون تیروئیدم زائده؟
بله بله، طب نوین اصلا ضرورت وجود تیروئید رو رد کرده.
آها، راستی نگفتین سفر کجا میرین؟
گفتم که خارج.
بله، ولی کجای خارج؟ پاریس مثلا، لندن، کوپنهاگ؟
نه اونقدر دور نه، میریم تا همین جاده قدیم